بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره مکتب‌های اخلاقی بود که به چند دسته تقسیم شد. یک دسته مکتب‌هایی بود که اخلاق را با استفاده از مبانی متافیزیکی تبیین می‌کردند. این دسته از مکتب‌ها هم به چندین مکتب منقسم می‌شدند که چند تا از معروف‌ترین اونها را مورد بررسی قرار دادیم. یکی دیگه از مکتب‌های اخلاقی متافیزیکی مکتبی است که ملاک خیر اخلاقی را سعادت و کمال میدونیم. کسانی که این اصل را پذیرفتند به صورت‌های مختلفی مبانی اخلاقیشون را تبیین کردند که بین نظریات منسوب به این مکتب اختلافات زیادی هم وجود داره. جهت مشترکشون تقریبا همینه که به کمال و سعادت به عنوان ریشه همه اخلاق فاضله تکیه کردن. بعضی بیشتر روی کمال تکیه کردن و سعادت را لازمه کمال دونستن، بعضی تکیه روی سعادت کردن و ضمناً اثبات کردن که سعادت انسان ملازمه با کمالش هست. بعضی بیشتر به جنبه های معنوی اهمیت دادن، بعضی بیشتر به جهات مادی، بعضی روی حیات اخروی هم تکیه کردند یا عصر را حیات اخروی قرار دادند، بعضی چندان توجهی به حیات اخروی نکردند و اختلافات دیگری هم بین صاحب نظران این مکتب وجود داره. معروفترین کسانی که به این مکتب منسوب هستند همون فلاسفه معروف قدیم یونان هستند که افکارشون هم در فلاسفه بعدی اروپا آثار زیادی داشته و هم در فلاسفه اسلامی. می‌دونیم که سقراط یک فیلسوف اخلاقی بود و بیش از اون که به مسائل نظری اهمیت بده به مسائل عملی و اخلاقی اهتمام داشت. و در گفتگوهایی که از سقراط نقل شده بحث درباره مسائل اخلاقی فراوانه، ولی چون خود او کتابی تألیف نکرده بود تا اونجا که ما خبر داریم، نظریه اخلاقی که تبیین فلسفی روشنی داشته باشه و روشن باشه که از کجا شروع میکنه و به کجا منتهی میشه و چگونه مباحث را تبیین میکنه به دست ما نرسیده. اطلاعاتی که غالباً از افکار سقراط هست یا از نقلیات ارسطو هست که در رساله های مباحثات سقراط نقل کرده و یا در کتاب های ارسطو کم و بیش منعکس شده. به هر حال اون چه از سقراط نقل کردن که باز این نقل هم برای ما 100% اطمینان بخش نیست، ولی خب تا حدود زیادی میتونیم بهش اعتماد کنیم، این است که سقراط به خصوص روی حیات ابدی تکیه داشته و میگفته که فضیلت چیزی است که ما را در زندگی ابدی و اخروی سعادتمند کنه و این تأکیدی که از سقراط روی حیات اخروی نقل شده در کلمات دیگران به خصوص در کلمات ارسطو دیده نمیشه. افلاطون چون صاحب نظریات فلسفی روشنی است که هم خودش نوشته و هم دیگران ازش نقل کردند، نظریش بهتر قابل تبیین است. می‌دونیم که یکی از ارکان فلسفه افلاطون اعتقاد به مثل هست، یعنی اعتقاد به این که هر نوعی از موجودات یک فرد مجرد داره که در عالم مجردات ازلاً و ابداً موجوده و افراد مادی اون نوع کمالاتی که دارند ازلالی است از کمالات اون موجود مجرد و مثال عقلانی، حکم سایه اون را دارن. و همینطور معتقد بود به این که روح انسانی قبل از این که تعلق به بدن بگیره با عالم مجردات و مثل ارتباط داشته و اونها را می شناخته و به تعبیر ما علم حضوری نسبت به اونها داشته و بعد که در این عالم نزول کرده و هبوط کرده و تعلق به ابدان گرفته، اون علوم خودش را فراموش کرده. در این عالم در اثر ارتباطی که با ازلال اون مثل پیدا میکنه، اون علوم فراموش شده دوباره به خاطرش میاد و در سایه استدلال و برهان میتونه باز اون علوم از دست رفته را فراموش کرده را دوباره به خاطر بیاره و واجد بشه. در صورتی که این تلاش را انسان انجام بده، و فلسفه و حکمت را کامل کنه و تعلقات به امور مادی و گذرا و ناپایدار را کم بکنه، به کمالی میرسد که وقتی از بدن جدا میشه مجددا ملحق میشه به همون عالم مثل و به اون مشاهداتی که داشته نایل میشه و از کمالاتی که کسب کرده لذت میبره. پس سعادت حقیقی انسان در این است که کاری بکنه که به اون مثالهای اولیا دوباره برگرده و بتونه به اونها ملحق بشه. مثالهای عالی که افلاطون قائل هست و اونها را بالاترین مثالها و کاملترین موجودات میدونه، مثال حق است و خیر و جمال. اگر انسان در این عالم رفتارش طوری باشه که با اون مثال سنخیت داشته باشه، وقتی از بدن هم جدا شد روح، در اثر سنخیتی که با اونها پیدا کرده با اونها ملحق میشه. اما مثال حق مناسبت داره با شناختن واقعیات، حقایق را از اباطیل و اوهام آدم تشخیص بده. تلاشی که در راه تکمیل قوه عقلانی انجام میدیم ما را مستعد میکنه که با مثال حق آشنا بشیم. و همینطور توجه به زیبایی ها باعث این میشه که انسان با مثال جمال آشنا باشه. هنرهایی که در اثر توجه به زیبایی ها پدید میاد، اینها یک کمالات نفسانی برای انسان ایجاد میکنه. و بالاتر از همه مثال خیر. مثال خیر در سایه اعمال صالح حاصل میشه. البته انجام اعمال صالح از راه شناختن حقایق میسر خواهد شد و تضمین خواهد شد، ولی انجام دادن این اعمال نفس را مستعد میکنه که با مثال خیر که عالی ترین مثال ها هست مسانخت پیدا کنه و بعد از جدا شدن از بدن به اون مثال خیر ملحق بشه که دارای شرافت و کمال و عظمت بیشتری است. پس اخلاق در واقع مربوط میشه به اعمال انسان که انسان را با مثال خیر که اعلل مسل هست آشنا می کنیم. هم افلاطون و هم سقراط روی این مسئله تکیه داشتند که اگر انسان بخواهد به مثال خیر نائل بشه میبایست حقایق را بشناسه. در واقع برای راه رسیدن به مثال خیر هر دو پیشنهاد میکردن، هم سقراط و هم افلاطون، که انسان باید حقایق را در اینجا خوب بشناسه. و چون مجموع حقایق را فلسفه می نامیدن، حکمت می نامیدن، می گفتند که برای اینکه ما ضمانتی داشته باشیم که بتونیم اعمال درستی انجام بدیم و به مثال خیر برسیم می بایست حکمت را بیاموزیم. و در این مسئله بیش از حد مبالغه می کردن. می گفتند اگر انسان چیزی را بداند که خوب است حتما انجام خواهد داد، و کسانی که مرتکب خطاهایی می شند اینها معلول خطاهاشون معلول جهلشون هست. این است که می گفتند ام الفضائل حکمته، پس باید انسانی که میخواد به کمال و سعادت برسه در مرحله اول سعی کنه حقایق را خوب بشناسه. همه علومی که اجزاء حکمت و فلسفه را تشکیل میدن در این راه مؤثرن، حتی ریاضیات و سایر علومی که مجموعاً به نام فلسفه نامیده می شدن. البته اینم را نقل کردن از افلاطون که او می گفت من نمیگم محال است کسی بدون آموختن فلسفه دارای فضیلت اخلاقی بشه، ولی این یه امر اتفاقی است، مثل یک کسی که میخواد به یک مقصدی برسه راه را بلد نیست. ممکن است اتفاقا یه راهی را پیش بگیره و به مقصد هم برسه، ولی این کار عاقلانه ای نیست. کسی که مقصدی داره و میخواد بهش نائل بشه حتما باید اون مقصد را بشناسه، راهش هم را دقیقا بشناسه، وگرنه احتمال انحراف و گم شدن زیاده. محال نیست اما راه عقلایی نیست. بنابراین راه عقلایی برای رسیدن به فضیلت اخلاقی آموختن حکمت، که در سایه حکمت با حقایق را میشناسیم، مصالح و مفاسد را درک میکنیم، اون وقت میفهمیم چه کار باید کرد. وقتی دانستیم چه کار باید کرد حتما انجام خواهیم داد. این مطلبی که از افلاطون و سقراط نقل شده راجع به تأثیر علم در عمل غالبا مورد مناقشه قرار گرفته، و حتی ارسطو که شاگرد افلاطون هست بحث مفصلی در این زمینه داره و انتقاد میکنه بر نظریه استادش که ما نمیتونیم بپذیریم که علم علت عمل هست. و شاید کمتر فیلسوف اخلاقی باشد که بعد از سقراط و افلاطون در باره مبانی فلسفه اخلاق بحث کرده باشه و این اشکال را به سقراط و افلاطون نکرده باشه. به هر حال این یکی از مشخصات نظریه اخلاقی افلاطون و سقراط هست که به مسئله آموختن حکمت اهتمام فراوان داشتند و این را اصل و ام فضائل معرفی می‌کردند. از همه پیروان این مکتب ارسطو دارای افکار منسجم‌تر و مبین‌تر است. دو تا کتاب به خصوص درباره اخلاق نوشته که کتاب کبیرش که به نام نیکوماخوس تألیف کرده به زبانهای زنده دنیا ترجمه شده. الان هم همون متن، یعنی ترجمه هاش در دست هست، متن یونانیش هم هست. نظریات اخلاقی افلاطون غالباً از کتاب‌های دیگرش به دست میاد، مثل کتاب جمهوریت که اساساً درباره سیاست نوشته، ولی نظریات اخلاقیش هم در اونجا مندرج. ولی ارسطو کتاب بزرگی مستقلاً درباره اخلاق نوشته و دقیقاً این مباحث را مورد نقادی صریح قرار داده. ارسطو ملاک خیر را سعادت می‌دونه. با توضیح مختصری به زبان خودمون میتونیم نظریه ارسطو را اینجوری تبیین کنیم: سعادت خواست فطری همه انسان هاست. هیچ انسانی نیست که از سعادتمندی گریزان باشه و یا حتی بتونه خودش را به صورت دیگری با خواست دیگری تبدیل کنه، یعنی کاری کنه که دیگه خواستار سعادت نباشه. کار اخلاقی، خیر اخلاقی، فضیلت اخلاقی چیزی است که به این هدف فطری انسان کمک بکنه. ارسطو در سند برمیاد که سعادت را تعریف کنیم و مقومات سعادت را معرفی کنیم. در این راه به تحلیل مفهوم سعادت و برداشتی که همه مردم از این کلمه دارن میپردازی. این کارش شبیه کارهایی است که در عصر اخیر در بین بسیاری از فلاسفه اروپا مرسوم شده که برای تبیین مسائل فلسفی به معانی الفاظ و تحلیل زبان می‌پردازند و از این جهت خیلی ها فکر کردن که کار ارسطو درباره تحلیل مفهوم سعادت مبدأ فلسفه ایست که امروز در بسیاری از نقاط جهان و محافل فلسفی رواج پیدا کرده، فلسفه لینگویستیک. ولی حقیقت امر غیر از این است. ارسطو نمیخواد مفهوم سعادت را از عرف مردم بگیره. بگه مردم وقتی میگن سعادت چی اراده میکنن، این لفظ برای چه معنایی وضع شده، بلکه میخواد بگه اونی که خواسته فطری همه انسان هاست و با این لفظ ازش حکایت میکنن، اون خواسته فطری را میخواد معرفی کنه. یعنی صرفاً یک تحلیل زبانی و لغت نیست، بلکه از این راه میخواد اون حقیقتی که این لفظ ازش حکایت میکنه اون را بشناسه و دقیقاً معرفی کنه. از خصوصیات نظریه ارسطو این است که میگه سعادت یه چیزی نیست که باید بعد از گذراندن دوران عمر انسان بهش نائل بشه، بلکه سعادت چیزی است که در رفتار انسان و فعالیت زندگیش پدید میاد و توأم با زندگی است. در اینجا گویا نظر داره به حرف سقراط که او میگه باید توجه ما به زندگی ابدی باشد و اونچنان رفتار کنیم که در زندگی جاودانی سعادتمند باشیم. ارسطو میخواد سعادت را توسعه بده یا اصالتاً سعادت را برای زندگی دنیا در نظر میگیره. البته باز اینایی را که من عرض میکنم کم و بیش از تفسیرهایی که اروپایی ها برای کلام ارسطو کردند اخذ شده. باز به طور جزم من به ارسطو نسبت نمیدم، ولی اونطور که نقل کردند حاصلش تقریبا همینه که سعادتی که ارسطو میجویه و اون را ملاک خیر اخلاقی قرار میده چیزی است که در خلال زندگی انسان از راه اعمال و رفتار و افکار برای انسان پدید میاد و ما باید رفتارمون را طوری تنظیم کنیم که توأم با سعادت باشد، نه اینکه منتظر باشیم یک دورانی فعالیت کنیم بعد سعادت برای ما پیدا بشه. بعد در مقام این برمیاد که ما چگونه و بر اساس چه ضوابطی باید رفتار کنیم که به سعادت برسیم و زندگی ما زندگی سعادتمندانه باشد، نه زندگی که مقدمه تحصیل یک سعادت دیگری است. به عبارت دیگر هدف اخلاق را در همین عالم جستجو میکنه، نه اینکه همه این عالم را به چشم مقدمه نگاه میکنه و دنبال یک هدفی ورای این عالم میگرده. برای اینکه ضوابطی در این باره به دست بیاد ارسطو میگه یک ضابطه کلی وجود داره که ما میتونیم درباره تمام افعال و رفتارمون این ضابطه را در نظر بگیریم و معیاری قرار بدیم برای شناختن خیر و شر اخلاقی یا فضیلت و رذیلت. و اون معیار اعتدال است. البته افلاطون هم روی این معیار تکیه کرده و به مسئله عدالت بسیار اهمیت داده، ولی شاید ارسطو بوده که این را به عنوان یک معیار کلی در اخلاق به خصوص مطرح کرد. البته نقل کردن که این معیار در کلمات افلاطون هم هست، ولی مسلماً به اون وسعتی که در کلمات ارسطو مورد بحث قرار گرفته در کلمات افلاطون نیست. در همون کتاب الاخلاق لا نیقوماخوس ارسطو بحث مفصلی داره در این که اثبات کنه که اعتدال و وسط بودن، حد وسط، معیاری است برای خیر و فضیلت. معروف است که ایشون میگه هر قوه‌ای که ما داریم سه مرحله میتونه داشته باشه: یک مرحله تفرید و یک مرحله افراد و یک حد اعتدال. افراد در ارضاء یک قوه یا عمل یک قوه مذمومه و رذیلت است، تفریط در اون هم رذیلت دیگری است. حد وسط بین افراد و تفریط این فضیلت است و خیر اخلاقی. مثال های معروفی هم هست، مثلا شجاعت. اگر انسان در قوه غضبیش تفرید کنی و این را به کار نگیری. هر وقت با هر مشکلی مواجه شد فرار کن و سعی کنه که با مشکلات روبرو نشی. این میشه انسانی جوان ترسو. جبن یک حالتی است که آدم حاضر نمیشه با مشکلات زندگی مواجه بشه و دست و پنجه نرم کنه، یعنی قوه غضبیگش را که به درد اینجور فعالیات و مبارزات میخوره به کار نمیگیره. کم کم این قوه در انسان ضعیف میشه و از نتایجی که باید عاید انسان بشه محروم میشه. این تفریط در قوه غضبی است، نتیجهش هم میشه جوب و این رذیلت است. ممکنه یه انسانی باشه خیلی ماجراجو، دنبال شر میگرده همش، به ادنا چیزی به نبرد و مبارزه و دعوا میبرده، با هر مشکلی مواجه میشه میخواد با قوه قهریه مشکل را حل کنه. خطرهایی که براش پیش میاد بدون اینکه حساب بکنه که آیا میتونه بر این خطرها فائق بشه یا نه، لنگ نبسته وارد آب میشه. این میشه آدم متحور. این هم رذیلت، یعنی افراد در اعمال قوه غضبیه. حد وسطش شجاعت، نه اونقدر افراد ماجراجویی و تهور و نه اونقدر سستی و بیحالی و جوب. باید حد وسط باشه، با مشکلاتی که آدم مواجه میشه نیروهای خودش رو بسنجه، فکر نکنه نمیتونه، همش همشین نباشه که از مشکلات فرار کنه. باید شجاعت به خرج بده اما حساب داشته باشه. همینطور در قوه شهویه، ممکنه انسان امیال و شهوات طبیعیش را به کلی ترک بکنه، مثل اونهایی که به ریاضت میپردازن، ترک دنیا میکنن، رهبانیت اختیار میکنن، و یا مثل کلبیگین که مبنای اخلاقشون را در مبارزه با خواستهای نفسانی قرار داده بوده. در نتیجه از آثاری که انسان باید از این راه عائدش بشه محروم میشه. بدنش لاغر میشه، مریض میشه، عرض کنم که سلامتیش به خطر میفته و خیلی از چیزهای دیگری که در اثر ترک شهوات و امیال برای انسان پیش میاد. و بالاخره با ترک اعمال غریزه جنسی اجتماع انسانی تهدید به خطر میشه، نسل انسان ممکنه منقرض بشه. پس تفریط در این قوه غلطه، این رذیلتیست. افراطش هم رذیلت دیگریست، اون هم آثار بدی داره که روشنه. پرخوری، شهوترانی، این هم انسان را از انسانیت ساقط میکنه. پس حد وسط رو باید انتخاب کرد و اون میشه فضیلت. حد وسطش عفت است. پس ملاک فضیلت اعتدال و حد وسط بودن است و دو طرف افراط و تفریط همیشه میشه رذیلت. بنابراین هر خلق حسنی محفوف به دو خلق قبیح است، یکی در طرف افراط، یکی در طرف تفریط. خود ارسطو توجه داشته به این که این حد وسط همیشه کارساز نیست، یعنی دقیقا مشخص نمیشه و ممکن است که برداشت‌های نادرستی هم ازش بشه. میگم من نمیگم همیشه همه جا حد وسط ریاضی ملاک است، مثلا بگیم انسان هایی هستن که روزی یک دانه مثلا مغز بادام میخورن، انسان هایی هم هستن که روزی یه بره بریان شده میخورن. خب بین یه مغز بادام تا یه بره بریان بگیم حد وسط اینه که نصف بره بخورن، این ملاک نیست، من اینجور نمیگم. یا در سایر موارد ما یک حد اقلی را در نظر بگیریم و یه حد اکثری و بعد فرموله کنیم اینا و حد وسطش را مشخص کنیم بگیم این فضیلته. خودش میگه منظور این نیست. مثال میزنه میگه در خوراک هر انسانی حد وسطی برای خودش داره، این شخص به حسب استعداداتی که داره، به حسب سنی که داره، شرایط زندگی که داره، اگر یه مقدار کم غذا بخوره در این شرایط برای این فرد مفید نیست، مبتلا به ضعف میشه، مریض میشه، نیروهاش از بین میره و یک موجود عاطلی میشه. همین شخص اگر یه مقداری از اون طرف زیاد بخوره مریض میشه، قوه هاضمه‌اش نمیتونه این را تحمل کنه، باید آزمایش کنه ببینه چه مقدار وقتی غذا میخوره هم نیروی بدنش تأمین میشه و هم سنگینی های بیجا و سوء هاضمه و اینا براش به وجود نمیاره. حد وسط او به حسب حال خودش. اشکالات دیگری هم احیاناً برای این متوجه میشه که خودش به صورتی در مقام جواب بر اومده، ولی با توجه به همه این بیاناتی که خود ارسطو درباره حد اعتدال کرده، باز هم اشکالاتی باقی مونده که بعضی از خردگیران و نقادان درباره اونها بحث کردند و از نقطه های ضعف نظریه ارسطو شمردند. مثلا میگن که علم حد وسط نداره، یک طرفش جهل محض است، یک طرفش هم علم نامتناهی است. حالا بگیم چه اندازه انسان عالم باشه این فضیلت، علم هرچی بیشتر باشه بهتره. علم چیزی نیست که یه مقدارش مطلوب باشه، مقدارش که بیشتر شد دیگه نامطلوب باشه. هر انسانی شما فرض کنید یه مقداری علم را براش در نظر بگیرید که این حد وسط است، اگه بیشترم بشه بازم مطلوبه. یا مثلا به حسب مبانی دینی و عرفانی تقرب به خدا حدی نداره، هر چه آدم به خدا بیشتر نزدیک بشه مطلوب تره. نمیشه گفت تقرب به خدا یه حد معینی داره که بیشتر شد دیگه میشه مذموم. معرفت خدا، محبت خدا، کمالاتی از این قبیل، اینا رو نمیشه بگند نصفش خوبه بعدش دیگه بقیهش بده. ولی ظاهراً از این اشکال هم میشه دفاع کرد از طرف ارسطو و شاید از خود کلماتش هم به دست بیاد. ارسطو نمیخواد بگه علم یه حد وسطی داره که بیش از اون دیگه خوب نیست. میخواد بگه هر انسانی در زندگی یک مقدار میتواند دنبال علم بره که اگه از اون حد تجاوز بکنه به ضررش تمام میشه. هر کسی به حسب وضع زندگی خودش، شرایط بدنی، شرایط روحی، گاهی تنبلی میکنه در تحصیل علم، این مضمون، گاهی اونقدر افراط میکنه که دیگه به سایر جهات زندگیش نمیرسه، باعث این میشه که در رعایت بهداشت رو نکنه، سلامتیش به خطر میفته، مسائل دیگر زندگی که براش مطرح هست مغفول و نهن واقع میشه، مسائل خانوادگی، مسائل اجتماعی، اینا رو باید فراموش کنه. یه همچو حدی مذمومه. نه علم بده، تعلم، صرف نیرو کردن برای تحصیل علم از هر کسی یک اندازه ای مطلوب است. مسئله اعتدال به عنوان معیاری برای عمل اخلاقی معرفی میشه، نه اینکه خود اون نتیجه نصفش مطلوب است نصفش نامطلوب. و اما مسئله تقرب به خدا و چیزهای دیگری، اون همان است که در نتیجه رفتار اخلاقی حاصل میشه. هرقدر ما معتدل تر باشیم در جمیع قوا میتونیم بیشتر تقرب به خدا پیدا کنیم. بهترین توجیهی که میشه برای نظریه اعتدال ارسطو کرد اینه که این نظریه مبنی است بر تزاحم قوای انسانی. انسان یک موجودی است مرکب از قوای مختلف که همه اینها در سعادت و کمال او مؤثر هستند. انسان با اراده و اختیار خودش میتونه یکی از این قوا را بر سایر قوا غالب کنه، توجهش را بیشتر معطوف به اون بکنه. اینجاست که مسئله اخلاق مطرح میشه، مسئله فضیلت و رذیلت مطرح میشه که در مقام انتخاب و مقدم داشتن خواسته یک قوه بر قوه دیگری چه اندازه باید ترجیح داد و به اون اهتمام ورزید. ملاکش این است که تا اونجا که به سایر قوا لطمه نزنه، اونا رو از بین نبره، انسان رو از برکات اونها محروم نکنه. حد وسط در واقع بهره‌وری از هر قوه‌ای این است که مزاحم با قوای دیگه نشه. قوای شهوانی تا اونجا باید بهشون اهمیت داده بشه که مزاحم قوای عقلانی انسان نباشه، مانع نشه از این که کمالی که در سایه عقل حاصل میشه اون کمال ترک بشه و ناکام بشه. پس علت این که اعتدال به عنوان یک ملاکی برای فضیلت معرفی میشه توجه به این واقعیت است که انسان قوای متعددی داره و عملا بین اونها تضاهم واقع میشه. اگر بخواهد آدم یکی از اینها رو بگیره و دوتای دیگر رو به طور کلی رها کنه، این زندگیش تباه میشه. فقط آدم بخواد شبانه روز به تفکر و تعقل و فلسفه و علوم بپردازه، خب بدنش مریض میشه، طولی نمیکشه میمیره. یعنی به غذا نخوره، فکر لباسش نباشه، فکر مسکنش نباشه، از بین میره. اگر بخواد فقط فکر شکم باشه، خب قوه عاقلش رو کنار گذاشته، از اون بهره ای نبرده. و چه بسا همین شکم پروری باعث هلاکش میشه. و همینطور قوای دیگر انسان. پس ناچار است برای هر کدام مرزی تعیین کند. این مرز به چه وسیله تعیین میشه؟ به وسیله قوای دیگر. یعنی تا اونجا که به قوای دیگه لطمه نزن. شاید این بهترین توجیهی باشه که برای نظریه اعتدال ارسطو بشه بیان کرد. به هر حال همونطور که اشاره‌ای کردم و نمونه‌هایی از اختلاف نظریات این سه تا نمایندگان این مکتب را عرض کردم، جهات اختلاف در نظریات اخلاقیشون کم نیست، ولی میشه گفت که همه اینها در این جهت با هم شریکند که میخواند اخلاق را به وسیله سعادت و کمال تبیین کنند. حالا کدامشون بیشتر موفق شدن در این راه، اونی بحث دیگری است. کدامشون بیشتر به کمال اهمیت دادن و کدام بیشتر به سعادت، اونم تا حدی روشن شد که ارسطوس که معیار و محور را سعادت قرار میده، اون هم سعادت زندگی دنیا. اگر بخوایم دقیقاً مبانی هر کدام را بیان کنیم و نقادی کنیم، کار ما به درازا میکشه، مخصوصاً که اگر بخوایم راجع به شخصی صحبت بکنیم، تأیید کنیم نظریه ای را یادت کنیم، میبایست ما دقیقا نظریه او را بدونیم. و متاسفانه امکانات برای ما در حدی نیست که بتونیم دقیقا آرای اینها را مشخص کنیم. پس تا همین حدی که دسترس داریم و دیگران نقل کردند و البته تلاش کردیم که نقل‌های معتبرتری را انتخاب کنیم، میتونیم درباره اینها قضاوت کنیم. نقطه مثبتی که در نظریه سقراط وجود داره و از دیدگاه ما حائز اهمیت هست، تکیه ایست که روی حیات ابدی کرده. و متقابلا نقطه ضعفی که در نظریه ارسطو وجود داره همین هست که مسئله حیات ابدی را چندان روش تکیه نکرده، یا اونطور که نقل کردن هیچ بهش نپرداخته. خب جای سوال هست که اگر ما فطرتاً طالب سعادتیم، چرا راجع به سعادت ابدی نیندیشیم؟ این نقطه ضعفی است در نظریه ارسطو. اما نظریه افلاطون که مبتنی بر مثل هست، این بحث رو باید اول در فلسفه حل کنیم که آیا واقعا مثال هایی که افلاطون معتقد است واقعیت داره، میشه اثبات کرد از نظر عقلی و همچنین از نظر اسلامی میشه پذیرفت یا نه. اون قسمتی از حرفهای ارس افلاطون که مبتنی بر این نظریه هست و تقریبا شاید بشه گفت همش مبتنی هست، برای ما فعلا به صورت یک سوال مطرح هست. تا مسئله فلسفی و متافیزیکیشو حل نکنی نسبت به اون نمیتونیم رأی قاطعی بدیم. همین اندازه میتونیم بگیم ما اعتمادی به این نظریه نمیتونیم داشته باشیم و فعلا به عنوان یک اصل مسلم نمیتونیم بپذیریم. این است که زیاد روی حرفهای افلاطون هم با توجه به این مبنای متافیزیکیش نمیتونیم تکیه کنیم. و اما نقطه مثبتی که در نظریات ارسطو وجود داره و تقریبا میتونیم بگیم عموم فلاسفه اخلاقی اسلامی هم بهش اهمیت دادن و مورد توجه قرار دادن، همین مسئله اعتدال. اگر اعتدال را به همین صورتی که عرض کردیم تفسیر کنیم به عنوان یک اصل کلی قابل قبولی، ولی کلام در این است که تا چه حد این نظریه با این تفسیری که ما کردیم کارسازی دارد، یعنی در مقام شناخت این که هر کاری را به چه صورتی میبایست انجام داد و تا چه اندازه، این معیار چه اندازه کارسازی داره. ما میبایست همه قوای انسانی را بشناسیم، اون هدف نهایی هم که انسان ممکنه بهش برسد و برای اون آفریده شده اونم را دقیقا بشناسیم، رابطه این قوا را با اون هدف در نظر بگیریم، اون وقت ببینیم که کجاها هست که اینها متزاحم میشن و به چه صورت باید رفع تزاحمشون کرد و اعتدال را رعایت کرد. مخصوصا که اشخاص هم مختلف هستند در شرایط زندگی، همونطور که خود ارسطو هم به این مطلب توجه داشته. اون چه باز میبایست در اطرافش بیاندیشیم اهتمامی است که همه این فلاسفه به مسائل عقلی و فلسفی داشتن. افلاطون و سقراط خیلی بیشتر و ارسطو از جهتی کمتر به این مسئله اهمیت داده، ولی به هر حال دانستن علوم و آموختن حکمت و فلسفه را بسیار لازم میشمرده. اما اینکه ما اصل فضائل را بگیم علم است، ظاهراً اونطور که افلاطون و سقراط ازشون نقل شده نمیتونیم بپذیریم. و اینکه هر کس میداند هر چرا حتما عمل خواهد کرد به طور کلی قابل قبول نیست. گویی این که بعضی از بزرگان خواستند یک توجیهی برای مطلب بکنند و علم را مفهومش را گسترده تر کنند، ولی به هر حال خالی از تکلف نیست. همونطور که عرض کردم تقریبا همه کسانی که در مقام نقادی نظریات فلاسفه اخلاق برآمدند این اشکال را به سقراط و افلاطون کردند. ما هم اونطور که از آیات اخبار به دست میاریم و حتی تجربه شخصیمون هم گواهی میده نمیتونیم بپذیریم که علم علت تامه عمل است. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. خدا به بلعم علم داد اما عمل نکرد. موارد زیادی را قرآن نقل میکنه که کسانی با اینکه علم داشتند در این حال عناد ورزیدند. علمای اهل کتاب را میگه که پیغمبر اکرم را میشناختند، یعرفونه کما یعرفون ابنا، در این حد میدونستند که این همون پیغمبری است که انبیای بنی اسرائیل خبر دادند. در این حال برای حفظ مقامشون و منافع دنیویشون زیر بار حق نرفت. فرعون و فرعونیان به طور کلی فهمیدند که موسی، حضرت موسی علی نبی گناوانی علیه السلام، پیغمبر خداست و معجزاتی که آورده و عرضه کرده اینها آیات الهی است، از طرف خداست، ولی زیر بار نرفت. و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا. پس این مبنا را که علم علت تامه عمل است و اگر ما علم آموختیم حتما اخلاقمون هم خوب خواهد شد، این را نمیتونیم بپذیریم. ولی درباره همه اینها یک اشکال اساسی تر داریم که این اشکال کم و بیش با بر بعضی از فلاسفه اسلامی هم که تبعیت کردند از نظریات یونانیان وارده، مثل ابن سینا. و اون اینه که کمال حقیقی انسان تنها در سایه علوم حصولی نیست. اون چه آموختنی است علوم حصولی است و علوم حصولی درست است که قوه عاقله را تقویت میکنه و استعداداتش را به فعلیت میرسونه، ولی این تمام مقام انسانیت نیست. با وجود اینکه کسانی علوم فراوانی داشتند از نظر اخلاقی و ارزش معنوی، بسیار پایین و نازل بوده و حتی ممکن است کسانی علوم بیشتری داشته باشند و از نظر مرتبه معنوی از جهال هم پستر باشند. نمونه بارزش جناب ابلیسه که دارای علوم بسیار فراوانی بود و بعد هم در طول عمر انسانها که خدا بهش مهلت داده هی بر تجاربش و علومش هم افزوده شده و در این حال فردیس مطرود و ملعون و هیچ دارای ارزش اخلاقی و معنوی نیست. در بین انسان ها هم کسانی هستند علومی کسب کردند ولی از این علوم سوء استفاده کردند. اینها ای کاش جاهل مونده بودند و این همه گناه و خطیعه برای خودشون نمی خریدن. پس علم کارساز نیست، مخصوصا علوم حصولی. این که فلاسفه یونان به خصوص ارسطو درباره اینکه کمال انسانی به علوم عقلی حاصل میشه و با استدلال و برهان میبایست نفس را به کمال رسون، این 100% مورد قبول نیست. قوای عقلی هم ابزاری است در دست انسان برای رسیدن به کمال بالاتری که اون علوم حضوری است و در سایه ارتباط با خدا حاصل میشه. بنابراین این نقطه ضعف هم بر کل این مکتب و پیروانش وارد هست که حقیقت اون کمال انسانی که در سایه عبادت خدا و با علم حضوری حاصل میشه نشناختند و بهش توجه نکردند. انشاءالله در جلسه بعد درباره نظریه‌ای که به گمان ما موافق هست با بینش اسلامی خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی